شاید شما هم فکر کنید یادداشت برداری توی جلسات مشاوره یه کار حاشیه‌ای و اداریه، یه چیزی که خب مشاور مجبور انجام بده دیگه. اما امروز میخواییم ببینیم چرا این کار به قول دیوید گولدارد، نویسنده کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره، یکی از وظایف اصلی و اتفاقا خیلی حیاتی برای مشاور مؤثره.
دقیقا. خیلی نکته مهمیه. این واقعا فقط یه بایگانی ساده نیستش.
خب پس قراره دقیق تر بشیم.
بله، قراره با هم بررسی کنیم که این یادداشت‌ها واقعاً چی هستن، چطور به روند درمان کمک می‌کنن و چرا اینقدر روشون تاکید میشه. منابعمون هم بخشایی از فصل 24 کتاب گولدارت هست و نمونه‌هایی که خودش ارائه داده.
عالی. پس اگه برای شما هم جالبه بدونید پشت صحنه جلسات مشاوره چه اطلاعاتی ثبت میشه و چطوری ثبت میشه و اصلاً چرا مهمه، خب با ما همراه باشید تا یه نگاه عمیق‌تر به این موضوع بندازیم.
حتماً.
خب از اینجا شروع کنیم. اصلاً چرا اینقدر اصرار هست که مشاور بعد از هر جلسه وقت بذاره و یادداشت بنویسه؟ چه ارزشی داره واقعاً این کار؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، اولین و شاید بدیهی ترین دلیلش اینه که این یادداشت‌ها کمک حافظه مشاور هستند. میدونید؟
خب آره، منطقیه.
جلسات میتونن پر از جزئیات باشن و حافظه انسان خب خطاپذیره. گولدارت خیلی تاکید میکنه که بهتر این یادداشت‌ها بلافاصله بعد از جلسه نوشته بشن.
بلافاصله؟
بله، تا جزئیات مهم فراموش نشن یا تحریف نشن. اما اهمیتش واقعا فراتر از این حرفاست.
فراتر از کمک به حافظه یعنی چی دقیقاً؟
یعنی این یادداشت‌ها تداوم درمان رو تضمین می‌کنن. خیلی مهمه. فرض کنید مراجع به هر دلیلی بخواد مشاورش رو عوض کنه.
آها.
خب این سوابق به مشاور جدید کمک می‌کنه خیلی سریع در جریان روند درمان قرار بگیره. از طرفی اینها ابزاری برای پیگیری پیشرفت مراجع هم هستن.
یعنی میشه دید طرف از کجا به کجا رسیده؟
دیگه در موارد خاص مثلا نظارت بالینی یا خدایی نکرده مسائل قانونی احتمالی، این سوابق نقش حیاتی دارن. در واقع اینها مثل اسناد حرفه‌ای کار مشاور میمونن.
پس خیلی جدیتر از یه یادداشت دمدستی و شخصیه. جالبه.
گولدارت توی کتابش یه نمونه هم آورده، یه کارت ثبت اطلاعات مراجع، شکل 9 کتابش.
بله، اون کارت نمونه خوبیه.
آره، نگاه کردن بهش جالبه. یه فرم کاملا ساختارمند با جاهای مشخص برای اسم، آدرس، تلفن، شغل، وضعیت تأهل، اسم همسر و بچه‌ها و اینکه کی مراجعه رو معرفی کرده. خیلی منظم و دسته‌بندی شده.
بله، این ساختار برای دسترسی سریع به اطلاعات اولیه و ضروری طراحی شده. اطلاعات دموگرافیک و اینکه مراجع چطور ارجاع داده شده خیلی مهمه.
خب
یه نکته‌ای که در عمل خیلی رایت میشه اینه که این کارت اطلاعات شناسایی که خب خیلی حساسه و باید محرمانه بمونه، معمولاً جدا از یادداشت‌های مربوط به محتوای خود جلسات نگهداری میشه.
آها، که امنیتش بیشتر حفظ بشه.
دقیقاً. اون کد بایگانی هم که گوشه کارت هست برای همینه که بشه راحت پیداش کرد و سیستم بایگانی منظم باشه.
خب این برای اطلاعات پایه‌ای کاملا مشخصه، اما اصل ماجرا به نظرم توی یادداشت‌های خود جلساته. اونجا چی باید ثبت بشه؟ گولدارد یه لیست نسبتاً طولانی داده از چیزهایی که باید ثبت بشه.
بله، 11 مورد رو لیست کرده.
به جای اینکه تک تک بخونیمشون، شاید بهتر باشه ببینیم این موارد چه بخش‌های اصلی از فرایند مشاوره رو پوشش میدن. اینجوری شاید ملموس‌تر باشه.
فکر خوبیه. میتونیم این موارد رو توی چند دسته اصلی ببینیم. دسته اول میتونیم بگیم بینیان واقعیت هاست. یعنی چی؟ یعنی ثبت چیزهایی که مراجع میگه اتفاق افتاده.
حرفهای خود مراجع یعنی؟
دقیقاً. گولدارد روی اطلاعات واقعی که توسط مراجع ارائه شده که نکته 2 لیستشه و جزئیات مشکلات و مسائل دشوار نکته 3 خیلی تاکید میکنه.
اون مثال معروفش در مورد خانومی که 12 سال ازدواج کرده و 2 بار خونه رو ترک کرده و جزئیات مشکلاتش رو تعریف میکنه توی همین دسته جا میگیره؟
بله بله، دقیقاً.
یادمه خیلی جزئیات دقیق و مشخصی رو میگفت باید ثبت کرد.
دقیقاً همینه. ثبت این جزئیات ارائه شده توسط مراجع خیلی مهمه، چون درمان باید بر اساس روایت و تجربه زیسته خود فرد باشه، نه برداشت ما.
درسته.
این کمک میکنه تصویر روشنی از مشکل شکل بگیره. اینکه مشکلات اصلی هم به طور خلاصه ذکر بشن، کمک میکنه تمرکز درمانی حفظ بشه. این میشه گفت پایه و اساس کاره.
خب، پس دسته اول شد ثبت روایت و مشکل از زبان مراجع. فهمیدم. دسته دوم چی میتونه باشه؟
دسته دوم رو میتونیم بگیم پویایی و روند جلسه درمانی.
پویایی جلسه یعنی چی؟
یعنی اینجا دیگه فقط چی گفته شد مهم نیست، بلکه چطور پیش رفت هم اهمیت پیدا میکنه. گلدارت به یادداشت‌هایی در مورد فرایند جلسه اشاره میکنه. نکته 4 لیستش.
آها.
مثلا مراجع اولش ساکت بود، بعد یخش آب شد. روی چه موضوعاتی بیشتر کار شد؟ آیا مقاومت نشون داد؟ چه اتفاقی افتاد توی جلسه؟
جالبه، پس حس و حال جلسه و تعاملاتش هم ثبت میشه. این شامل نتیجه جلسه که نکته 5 هست هم میشه؟ مثلا مراجع با چه تصمیمی یا چه حسی جلسه رو ترک کرد؟
بله، دقیقاً. نتیجه جلسه هم بخشی از این پویاییه. و حتی مهمتر از اون، اقداماتی که خود مشاور انجام داده. نکته 6.
کارهای خود مشاور؟
بله، مثلا تکنیکی رو تمرین کرده، ارجایی داده، سوال مشخصی رو برای بررسی مطرح کرده. همه اینها نشون میده درمان چطور هدایت شده. این دسته در واقع به خود فرایند زنده درمان نگاه میکنه، نه فقط محتوا.
فهمیدم. پس اول واقعیت‌های مراجع، بعد روند خود جلسه. دسته سوم چی میشه؟
دسته سوم رو میتونیم مسیر درمان، پاسخگویی و حتی خودآگاهی مشاور اسم بذاریم.
مسیر درمان و خودآگاهی مشاور.
بله، اینجا مواردی مثل پیگیری اهداف شناسایی شده. نکته 7. آیا داریم به سمت اهدافی که اول تعیین کردیم حرکت میکنیم یا نه؟ یا مثلا هر گونه قرارداد بین مراجع و مشاوره. نکته 8. مثل توافق روی تعداد جلسات یا نحوه کار هم اینجا ثبت میشه تا انتظارات برای هر دو طرف شفاف باشه.
و اون نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود، یادداشت‌هایی در مورد احساسات خود مشاور. نکته 10. هم توی همین دسته قرار میگیره، یعنی مشاور حس خودش رو نسبت به مراجع یا حتی خود جلسه بنویسه.
دقیقاً. این یکی از بخش‌های خیلی مهمه برای خودآگاهی مشاوره. یه بحثی از به اسم انتقال متقابل یا کانتر ترانسفرنس.
انتقال متقابل.
به زبان خیلی ساده یعنی مشاور حواسش باشه که احساسات خودش نسبت به مراجع یا حرفاش ناخودآگاه روی قضاوت یا رفتارش تو جلسه تأثیر نذاره.
عجب.
نوشتن این احساسات کمک میکنه. البته این یادداشت‌ها بیشتر برای تأمل شخصی خود مشاور هستن یا برای استفاده در جلسات نظارت بالینی سوپرویژن. لزوماً با مراجع به اشتراک گذاشته نمیشن، ولی به مشاور کمک میکنه حرفه‌ای و بی‌طرف بمونه.
پس واقعاً فقط یه لیست خشک و خالی از موارد نیست. هر بخشش یه هدف مشخص و مهم می‌داره. اون نکات باقی مونده مثل تاریخ جلسه نکته 1 یا موضوعاتی که باید بعداً پیگیری بشن نکته 9 و امضای مشاور نکته 11 هم انگار مثل چارچوب عمل میکنن یا تکمیل کننده این دسته ها هستن.
دقیقاً همینطوره. تاریخ برای نظم زمانی و پیگیری، موضوعات جلسات بعدی برای حفظ تداوم و امضا هم برای رسمیت بخشیدن و خب بحث پاسخگویی حرفه‌ای. میبینید که چطور این اجزا کنار هم یه تصویر کامل از روند درمان رو میسازن؟
بله، الان خیلی روشن‌تر شد برام. حالا یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد. این همه اطلاعات حساس و شخصی ثبت میشه، تکلیف محرمانگی چی میشه؟ گلدارد روی این هم خیلی تاکید کرده، درسته؟
بله، بسیار بسیار زیاد. محرمانگی یکی از پایه‌های اصلی و اخلاقی مشاوره است. اصلا بدون اون اعتمادی شکل نمیگیره.
خب
این یادداشت‌ها باید حتما از دسترس اشخاص ثالث، یعنی هر کسی غیر از مراجع و مشاور مثل خانواده، کارفرما، دیگران دور نگه داشته بشن، مگر در شرایط قانونی خیلی خیلی خاص.
چه شرایطی مثلا؟
مثلا مواردی که قانون حکم میکنه، مثل خطر قریب الوقوع آسیب جدی به خود مراجع یا دیگران. ولی اینا استثناءات خیلی مشخصی دارن. اما یه نکته ظریف و بسیار مهم دیگه هم وجود داره که گالدارد بهش اشاره میکنه و اون بحث حق دسترسی مراجع به پرونده خودشه.
چی؟ یعنی مراجع میتونه بیاد بگه پروندم رو بدین بخونم؟ این چطور ممکنه؟ این با مهرمانگی چطور جور در میاد آخه؟
این دقیقاً همونجاست که کار خیلی حساس میشه. ببینید، مهرمانگی اصولاً در برابر دیگران تعریف میشه. اشخاص ثالث. اما اطلاعات پرونده در نهایت متعلق به مراجعه. بنابراین در بسیاری از نظام‌های اخلاقی و حتی قوانین بعضی کشورها، مراجع این حق رو داره که به اطلاعات ثبت شده درباره خودش دسترسی داشته باشه.
واقعاً؟
بله. و این یه معنای خیلی خیلی مهم برای نحوه نوشتن یادداشت داره.
چه معنایی؟ یعنی مشاور باید موقع نوشتن همش حواسش باشه که ممکنه یه روزی خود مراجع اینها رو بخونه؟
دقیقاً، 100%. یعنی یادداشت‌ها باید چطور باشن؟ باید حرفه‌ای باشن، عینی باشن، محترمانه باشن و تا حد امکان بدون قضاوت شخصی نوشته بشن.
پس دیگه نمیشه هر حدس و گمانی رو نوشت.
اصلاً، باید از ثبت حدس و گمان‌های شخصی و تایید نشده یا استفاده بیش از حد از اصطلاحات فنی پیچیده‌ای که ممکنه مراجع متوجه نشه، پرهیز کرد. تمرکز باید روی چی باشه؟ روی مشاهدات رفتاری، صحبتهایی که مستقیماً از مراجع نقل میشه، مداخلاتی که مشاور انجام داده و روند کلی جلسه. این آگاهی قطعاً سبک نوشتن رو تحت تأثیر قرار میده. باید خیلی محتاط‌تر و مسئولانه‌تر نوشت.
یا این نکته خیلی مهمیه. واقعاً زاویه دید رو عوض میکنه. حالا از لحاظ عملی، گلدارد خیلی تأکید میکنه یادداشت‌ها بلافاصله بعد از جلسه نوشته بشن. آیا این واقعاً همیشه شدنیه؟ یعنی مشاورها ممکنه جلسات پشت سر هم داشته باشن. چطور ممکنه؟
این یکی از چالش‌های عملی واقعی تو کار مشاوره، شکی نیست. توصیه گلدارد خیلی منطقیه چون حافظه همونطور که گفتیم فراره و جزئیات خیلی سریع از دست میرن یا حتی قاطی میشن.
درسته.
نوشتن فوری دقت رو خیلی بالا میبره، اما بله در عمل ممکنه سخت باشه. مشاورا معمولاً باید برای خودشون یه راهکاری پیدا کنن. مثلا شاید چند دقیقه کوتاه بین جلسات وقت بذارن فقط برای ثبت نکات کلیدی.
آها، کلمات کلیدی.
بله، یا از کلمات کلیدی، نمادها یا جملات خیلی کوتاه استفاده کنن تا بعداً در اولین فرصت یادداشت کامل و دقیق رو بنویسن. نکته کلیدی اینه که هر مشاوری باید یه سیستمی برای خودش پیدا کنه که هم عملی باشه و هم دقت رو تا جای ممکن حفظ کنه. زبان یادداشت‌ها هم بهتر واضح و مختصر باشه. هدف ایجاد یه سند کاربردیه، نه یه اثر ادبی پیچیده.
درسته. و اون نمونه دوم که گالدارد آورده شکل 10 که یه سابقه کاملتر رو نشون میده، اون چطور به فهم بهتر کمک میکنه؟ اونجا هم اطلاعات اولیه هست، هم مشکلات اولیه که مراجعه گفته، یکم سابقه خانوادگی و بعد یادداشتای هر جلسه با تاریخش اومده.
اون نمونه به خوبی نشون میده که چطور تمام این اطلاعات در طول زمان کنار هم قرار میگیرن. مثل یه داستان میمونه.
آها، یه روایت میسازه.
دقیقاً، یک تصویر جامع و روایی از سفر درمانی مراجعه میسازه. از اون ارزیابی اولیه شروع میشه و با جزئیات هر جلسه ادامه پیدا میکنه. این نگاه طولی به پرونده، یعنی دیدن روند در طول زمان، ارزش واقعی این سوابق رو نشون میده. اینکه چطور داستان مراجعه و کار درمانی در طول زمان ثبت و دنبال میشه.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه بکنیم، میشه گفت این یادداشت‌ها واقعاً فقط کاغذبازی نیستن، درسته؟ خیلی فراتر از اونن.
اصلاً و ابداً، اینها ابزارهای چند وجی و خیلی پویا هستن. هم کمک حافظه مشاورن، هم مثل یه قطب نما برای هدایت جلسات آینده عمل میکنن، هم شاهدی بر پیشرفت مراجع هستن، هم سند پاسخگویی حرفه‌ای و اخلاقی مشاور محسوب میشن.
و حتی همونطور که گفتید ابزاری برای خودآگاهی و رشد خود مشاور.
بله دقیقاً. در واقع این یادداشت‌ها بازتابی از پیچیدگی و عمق خود فرایند درمان هستند. نگهداری خوب این سوابق خودش یه مهارت کلیدی و ضروری برای ارائه یه مشاوره مؤثر و اخلاقیه.
کاملاً مشخص شد. انگار یه جور احترام گذاشتن به کل فراینده.
دقیقاً همینطوره. این کار هم به داستان و مسیر مراجع احترام میگذاره و هم به مسئولیت‌های حرفه‌ای سنگینی که مشاور به عهده داره.
و حالا شاید یه سوال برای فکر کردن بیشتر برای شما که دارید این بحث رو میشنوید. با توجه به تمام این صحبت‌ها، مخصوصاً اون نکته‌ای که در مورد حق دسترسی احتمالی مراجع به پروندش گفتیم.
بله، نکته مهمی بود.
به نظرتون این آگاهی بالقوه، این احتمال که مراجع ممکنه یه روزی نوشته‌های مشاور درباره خودش رو بخونه، چطور میتونه روی چیزی که مشاور توی اون یادداشت‌ها می‌نویسه و چجوری که اونها رو می‌نویسه تأثیر بذاره؟ این خودش یه دنیای از ملاحظات اخلاقی و عملی رو باز میکنه. مگه نه؟ میشه بهش فکر کرد.